لذا در اون زمان چی میشه؟ رفتار کاملا آشکار کننده مستوای وجودیه و هر کسی به مقداری که معرفت داشته باشه از این رفتار میتونه چکار بکنه؟ علم استیاد بکنه، حکمت استیاد بکنه، چون این ناظره اونه دیگه. دقت میکنی با اینکه رفتار ها یه قالب مادی محض، یعنی یه ظهور مادیه، یه قدم زدنه، یه نگاه کردنه، یه حرکته، درسته؟ اما این چون ناظره اون مرتبه است و تو انسان این حقیقت داری دقیقه، خیلی وقتا ما ناخودآگاه داریم این کارو میکنیم. لذا در حقیقت اگر کسی دقیق ببینه میتونه از فلاتات لسان و صفحات وجه ما چکار بکنه؟ اون حوالی به درونی ما رو منکشف بکنه. این پرانتز بود که بسته باشه. این رو عرض میکردم که گفتار حضرات نازله مستوای وجودیشونه و از اون خزائن وجودیشون به مرتبه ظهور رسیده، درسته؟ اگر از خزائن وجودیشون که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم، این نزول انتصال نداره، گسسته نیست. چون گسسته نیست و پیوسته است، هر تنزلی که اینها تو بیان میدن میارن تو مرتبه پایین و ساده و ساده و تو ساده ترین مخاطب، این اون خزائنه که تو این رتبه تجلی کرده. هر کسی با این میتونه مرتبط بشه، از نازل تا اینکه عالی ترین. چرا؟ چون این مرتبط با خزائنه، درسته؟ گسسته نیست. لذا اگر یک مثلا مثال برای تأنیس بزنیم، یک فیلسوف یا حکیمی با یک بچه کودکانه صحبت میکنه، برای او مثلا یه صحبت ساده رو داره بیان میکنه، اگر این فیلسوف و حکیم حکمت در وجودش جا گرفته باشه، حکیم و فیلسوف دیگری نشسته باشه داره گوش میکنه، میبینه ساده ترین حرفایی که با این داره با کودک میزنه دقیق ترین قواعد فلسفی است که تو مرتبه این کودک بروز و ظهور پیدا کرده، برای این مرتبه داره بیان میشه. احساس نمیکنه این فقط برای کودک بغلته. یکی از هنرهای مهم شهید مطهری که باعث شده که کمتر در حقیقت به ایشون به خاطر همین هنرش توجه بشه، هنرش این است که دقیق ترین سنگین ترین قواعد فلسفی و حکمتی رو به صورت ساده ترین بیان تو کتاباش قرار کرده، بیان کرده. مثلا کتابای جهانبیش واقعا اگر آدم دقیق بشه میبینه قواعد اسوار و دقیق ترین مسائل کتابای فلسفی تو اونجا متجلیه و داره بیان، اما با زبان ساده و خیلی در حقیقت روشن مبین. خب این باعث میشه که آدم فکر کنه مطلب نداره، آدم فکر کنه این بس ساده، فکر کنه این ضعف ماست. اگر کسی بخواد این رو در بالاترین تجلیش ببینه، میشه قرآن کریم که به زبان قوم نازل شده، اما خزائنه که در مرتبه چی هستش؟ زبانه. تو مرتبه بعدش میشن حضرات معصومی که از عمق وجود و خزائن وجودشون که معدن اسرار و علم الهیست کلماتشون نازل شده، اما اومده تو سطح و مستوای مخاطب. اما سطح و مستوای مخاطب رهزن برای اینکه این محتوا هم در این سطح نباید بشه، یه ریسمان متصله. دقت کردید دیروز بعضی از دوستان فکر کردن خب چطور میشه آخر روایت مگه در حد مخاطب نیست؟ گاهی ما استشهاد میکنیم مثلا چون مخاطب اینجور بوده حضرت اینجوری فرمودن، درسته؟ این قالبی که برای مخاطب انتخاب کرده اون معنا و محتوای سنگی رو توی این قالب ریخته، توی این قالبی که بفهمه. اما قالب و مصداق نباید رهزن بشه که عمق معنا فقط همینه. این بحثی بود که تو تفسیر اگر یادتون باشه که بعض الفاظ برای اربان معانی پارسال کردیم که این مصداق و قالب رو حضرت انتخاب کرده، اما مصادیق و قالب‌های بالاتر هم همه کشش این مفهوم رو دارن. این یه بحثی بود که از دیروز مونده بود. البته دوستان بحث مخاطبه فقط مخاطبه نیستش که از یک طرف باشه گفتگو الغا باشه، دوست نه تخاطب دوستان خلاصه اگر این موقع وسط بحثم در حدی که کلاس اقتضا بکنه سوال داشته باشن البته خوشحال میشیم. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم حالا وارد اولین روایت میشیم. من دلم میخواست خطبه مرحوم کلینی رو هم بخونم، اما خب خود خطبه طولانی است و چند خطش رو دیروز خدمت دوستان خوندیم. ایشون خلاصه تو این خطبه بعد از ثنای الهی و حمد الهی بعد از اون که نسبت به نبی خطی و اهل بیت علیهم السلام اظهار در حقیقت اون مراتب ثنا و مدحشون رو میکنن و سیر وجودی حضرات معصومین رو یکی پس از دیگری با کلماتی که متخذ از روایات بیان میکنن و بعد نظام امامت رو لزومش رو و نظام نبوت رو لزومش رو، یعنی سیری که تو کتاب بسیار فصل بندی کرده رو تو خود پیشکار کرده، کاملا تعریف کرده و بیان کرده که از کتاب ابوالجهل که شروع میشه، بعد بحث فضل علم و بعد بحث کتاب توحید و بعد بحث کتاب حجت و بعد ایمان و کفر، همه رو خطبه به صورت کاملا زیبا سیر بندی کرده و متخذ از دوستان حتما بخونن، یعنی جا داره اینها درسی هم خونده بشه. اما خب با وقت تنگ و محدودیت جلسات دیگه اینها رو واگذار میکنیم به خود دوستان، انشاءالله این رو بخونن و تطبیق بکنن با این مراتب، به خصوص خلاصه بعضی از استناداتی که ایشون کرده مثلا تعبیر خیلی زیباست. روایت نقل می‌فرماید که وقال علیه السلام من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول. تعبیر چقدر عالیه، کسی که دینش رو از کتاب خدا و سنت نبی بگیره، زالت الجبال، جبال یعنی انسان‌های خیلی چی؟ خیلی محکم. قبل ان یزول یعنی آنچنان محکم میشه به یه حقیقت عظیمی که جبال علمی هم چی هستن نسبت به او تو ارتباط و قیاس با او کوچک نشان داده میشن، بلکه گاهی ممکنه بگیم زالت الجبال قبل ان یزول. زالت الجبال که در روز ظهور و قیامت، بحث قیامت، در بحث یوم القیامت زالت الجبال درسته؟ اونجا داره که سویگرد، اونجا داره که در حقیقت سراب میشن، هوا منصور میشن، درسته؟ زالت الجبال قبل ان یزول یعنی ایمان او ایمانیست که تا روز قیامت که همه استوارها به امیریزه این محکم ایمانه جا داره. و من اخذ دین او من افواه رجال ردت و رجال، اگر از دهان مردم فقط و مردم گرفته باشه چی میشه؟ همون جوری که از دهان مردم گرفته همون جور هم چی میشه؟ دور میشه از دین. چرا؟ چون مردم یمیل و الهی الهان و این میل ها در حقیقت وجود این هم اثر میگذاره. بعد ایشون دوباره من لم یعرف امرنا، روایت دیگری من القرآن لم یتنکب الفتن، کسی که از قرآن اون ولایت ما رو عکس نکرده باشه، یعنی مبدع ولایت ما رو باید کجا دنبالش کشت؟ حقیقتش رو قرآن همونجور که دیروز عرض کردم بین اینها جدایی نیست. اگر کسی از اونجا نگرفته باشه لم یتنکب الفتن، از فتن رهایی پیدا نمی کنه، بالاخره توی فتنه ای چی میشه؟ چون از مبدع متشابه گرفته باشه بالاخره یه جایی ساقط میشه، اما اگر از مبدع محکم گرفته باشه هیچ فتنه ای اون رو متزلزل نمی کنه. و همینجور روایت دیگری که حتما ببینید که من اصرار میکنم چون مفیده خطب این کتاب، منتها ما خب بحثمون محدوده. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب العقل و الجهل، روایت اول، اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثني عده من اصحابنا، ما راویان حدیث رو گاهی یه نکته راجع به بعضیشون عرض خواهیم کرد، اما سعیمون بر این است که بحث رو به راویان نکشونیم، اما عمدتا سعی میکنیم که تا اونجایی که مقدوره اون روایتی رو که به عنوان محور داریم میخونیم حقیقتا ذکری از راویانش به عنوان خواندن اسمشون که تو دل ما یک رابطه ایجاد بشه، بلکه انشاءالله بحث شفاعت هم پیش بیاد برامون و ایجاد علقه از دو طرف ایجاد بشه، حقیقتا اسمایشون رو میخونیم و از باب تیمون و تبرک. اما سعیمون به این است گاهی عنوان یه نکته استفاده کنیم از راویان، خیلی به بحث راویان اینجا نمیپردازیم. عدتون من اصحابنا، یه بار شما این عدتون من اصحابنا رو عرض خواهم کرد که کیا میشن و چرا مرحوم کلینی تو عمده روایاتش شروع میکنه با عدتون من اصحابنا که تلقی شده، هر جا عدتون من اصحابنا هستش روایت تلقی شده که این رابطه و واسطه چند نفرن، که اقلن یک نفر اینها که این چند نفر حتما هستن که اقلن یک نفر اونها چی هستش؟ ثقه است. لذا عدت من اصحابنا مجهول نیست. دقت کنید عدت من اصحابنا معلومه، چون بیان کرده که عدت من اصحابنا اون مشایخ کلیلی کیا هستن؟ اینا مشایخ کلیلی هستن و اینها با هم از همه اینها شنیده. جایی که میگه عدت من اصحابنا، نه عده مجهول، یعنی عده معلوم. و تو این عده معلوم که تو روایات رجالی آمده، حتما یکیشون چی هستش؟ حتما یکیشون از مبسطین، یکیشون اقلمنه، بلکه چند باشون از مبسطینه. لذا هیچ موقع با عدت من اصحابنا حالت ارسال یا مجهول نگاه نمی کنن. عدت من اصحابنا من هم محمد ابن یحیی العطار، که یکی از اون عده محمد ابن یحیاست، ان احمد ابن محمد، ان الحسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، ان علاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله الاقل استنتقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک ولا اکملتک الا فی من احب اما اینی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اصی. یکی از روایات بسیار شریف و کلیدی که در بحث انسانشناسی اسلام بسیار نقش کلیدی داره، که اگر کسی قول و هوش این روایات دیگری که وارد شده، اگر اینها رو جمع بکنه ببینه، میبینه که یکی از دقیق‌ترین مباحث انسانشناسی از اینجاها آغاز میشه و از اینجا بابش منعقد میشه. حالا ما این روایت رو خدمت دوستان عرض میکنیم، بعد چند روایتی که نظیر این، دو تا روایت دیگه نظیر این تو همین بابه که وقتی اینو خوندیم دو تا هم با این روشن میشه که تکرارش نمیکنیم دیگه، و چند روایت تو در حقیقت کتب دیگه است که اونها هم مبین اینه، که انشاءالله سعی میکنیم با یک روایتی که نقل میشه چندین روایت تو ذهن دوستان چی باشه؟ حل شده باشه نکاتش، که انشاءالله تو جاهای دیگه بی نیاز باشن از اینکه بخوان رجوعی دیگری داشته باشن، با همین کلیدها انشاءالله اونها هم حل میشه. در این روایت خب مفرداتی رو به کار برده که بحث خلق و بحث عقل و بحث نطق و بحث اقبال و ادبار و بحث احب بودن خلق و بحث اکمل بودن در من احب و بحث امر و نهی و عقاب و ثواب، اینا مفرداتی است که این روایت به کار رفته. خب بعضیش لازمه که تبیین بشه، بعضیش هم اجمالا روشنه و انشاءالله تو بحثای بعدی هم بیشتر روشن خواهد شد، چون اگر بخوام یه روایت رو تو تمام مفرداتش وارد بشیم خیلی طول می‌کشه. این یکی از نکاتی که در اینجا تو طول بحث روشن خواهد شد، خود بحث عقل. ما نمیایم اول ذهنمون رو نسبت به عقل ببندیم که چیه، تا بعد روایت بعدی دیگه برای ما تطبیق باشه. نه، سعی میکنیم که از خود استظهار از خود روایات بحث عقل رو یواش یواش تو هر روایتی تبیین بکنیم، تو انتهاش کار بکنیم بگیم پس عقل با این نگاه این میشه، درسته؟ با این تطبیقات انشاءالله یواش یواش میرسیم. بحث استنتاقی که نسبت به عقل در اینجا بیان شده، میفرماید لما خلق الله العقل استنتقه. خب عقل به عنوان یک موجودی که خدای تعالی خلق کرده، حالا بعد تو روایات بعدی هم بیان میکنه که این عقل نور است، بیان میکنه که این عقل در حقیقت یک حقیقت مرتبط و مقرب عند الله است و نزدیک است از جهات وجودی و قربی به خدا، این حقیقت رو میگه استنتقه. خب میگه استنتقه، تو ذهن ما از استنتاق چی میاد؟ سوال کردن، وضع و محاضات، یعنی این برنشسته یکی برنشسته، این داره سوال میکنه، او رو به نطق میاره، درسته؟ یعنی بلا فاصله اون انس مادی که تو ذهن ما از نطق هست، قرع صوت، لب و دهان و گوش برای شنیدن، درسته؟ یعنی از یک طرف لب و دهان، از یک طرف هم گوش برای شنیدن. ببینید، یاد بگیریم که از ابتدا شروع برای شناخت یه حقیقت، صفات سلبی که یقیناً منتفیه رو اول تطبیق بکنیم که اینا نیست. وقتی که اینها رو برای خودمون ملکه کردیم که در اون وجودات اینها نیست، نزدیک میشیم به اون چه که هست رو اجمالا و به بچ بشناسیم تا تفسیر پیدا کنه. پس شروع بلای معرفت رو از کجا آغاز میکنیم؟ از سلوک. لذا معرفت خدا هم باز اونجا هم چی هستش؟ شناخت خدا از باب لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، یعنی محکماتی رو که نفی میشه رو و میدونیم قطعا اینجوری نیست رو در مطلب شناختمون اینو به عنوان یک قاعده همیشه داشته باشیم. اون مصادیقی رو که انس ما با عالم ماده و حضور ما تو عالم ماده برای ما اونها رو راسخ کرده که فکر میکنیم همه چیز باید با این محوریت شناخته بشه، همونجوری که امام باقر علیه السلام در اون روایت شریف میفرماید که حتی مورچه فکر میکنه که چی؟ خدای رو دو شاقت دارد که میفرماید کلما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لكم مصنوع لكم مردود الیکم، هر چی که شما تصور میکنید تو اوهامتون از خدای تعالی درسته، اونها مخلوق شماست، مصنوع و ساخته شماست، مردود به خود شما هم هست. لذا در بعضی روایات داره خدای تعالی در بهشت به اون حقیقت خودش تجلی میکنه انکارش میکنن، به اون حقیقتی که میشناسن مردود تجلی میکنه قبولش میکنن. یعنی در حقیقت چی هست؟ لذا بحث قیامت خیلی سخته، مرگ خیلی سخته، میخواد اون موتنی که ما تا به حال میشناختیم خصوصیاتی که برای ما ملکه شده بود در ارتباط باهاش تو حالت مرگ لحظه مرگ با چی بشه؟ میخواد تخته بشه، جدا بشیم از اون فقط از اسبابی که میشناختیم. لذا مرگ خیلی سنگینه، سخته، چون میخواد فقط تو پیدا کنیم از این سببیت هایی که تا به حال میشناختیم. ببینید با هم تناسب داره دائما. پس اگر میخواییم بگیم استنتقه العقل، اگر بگیم لما خلق الله العقل استنتقه، او رو به نطق میاره، اول دور کنیم از ذهنمون، چون موطن عقل موطن قرب من الله، جزء اولین مخلوقات الهیست که اول ما خلق الله العقل، حالا چه در مجامع روایی اهل تسنن اومده باشه یا نصیبش در مجامع روایی شیعه اومده باشه، دقت میکنید؟ یا بگه اول خلق من روحانیین العقل در مجامع شیعی که اولین خلق از روحانیون عقل است، یا بگه در حقیقت نور است، عقل از نور است، چنانچه تو روایت ادامه روایت میاد که خلق عقل از نور است. یعنی تا گفتیم عقل از نور است، بلا فاصله با ذهنمون نمیبریم سراغ نور چی؟ مادی. درسته بگیم الله نور السماوات والارض، هیچ موقع نمیگیم الله نور السماوات یعنی چراغ آسمان و زمین به معنای اون چراغی که از آن اونجا لیس کمثله شیء صادقه. درسته تا میگه لوح و قلم این است آن است، بعد در انتها میفرماید این دو ملک از نور هستند، تا اینا رو میگه میفهمیم که لوح و قلم در حقیقت به معنای یک کاغذ نیست، هر چند وقتی تعبیر از لوح میشه یعنی این حقیقت مادی، یه ظهوری از اون حقیقت، یه رابطه داره، یه نسبت داره، اینجور نیستش که هر چیزی که بشه به اون نسبت داد حالا چون مجرد شد، حتما یه رابطه با این لوح مادی هم از جهت مشخصات و ممیزات حتما یه رابطه داره. دقت میکنید؟ پس اینجا میگیم استنتقه، نطق حتما یه خصوصیتی داره که با رؤیت متفاوته. اگر موسی علیه السلام وقتی که کلم الله موسی تکلیما، بعد از اینکه تکلیم با حق برای او محقق شد تقاضای رؤیت کرد، معلوم میشه که تکلیم با رؤیت متفاوته، دو شهوده، با اینکه هر دو شهوده در مرتبه غیر مادی است، اما اگر چیزی مجرد شد دلیل نمیشه که همه چیز همه چیز باشه. اگر خدای تعالی اسماء مختلفی دارد، با اینکه اون حقیقت واحد است، مصداق هم واحد است، ولی اسماء مختلف حقایق وجودی هم یا اعتبارات هم فقط حقایق وجودی هم، اسماء مختلف حضرت هم، درسته؟ اینا این حقایق مؤثر هم در نظام وجود مؤثر هم. هر تأثیری منتصر به یه حقیقتی از اون حقایق اسماء هست یا نیست، با اینکه حقیقت وجودی خدای تعالی از جد مصداقی یه حقیقت واحد بسیط است. تکثر در مبدعیت نیست، اما تکثر در تأثیر هست یا نیست؟ تکثر در تأثیر هست. درسته؟ دقت بکنیم اینها رو. اینجا هم وقتی میگه استنتقر قطعا با رؤیت متفاوته، اما استنتقر با نطق عالم مادی هم متمایز از این سنخ نیست. پس باید اول نفت بکنیم لب و دهن در کار نیست برای عقل، قرق صوت نیست، مکان و بینونتی که عقل در جای، چون عقل از مجردات اول خلق من روحانیت بر روایت، اگر عقل از روحانیت و مجرداته پس حتما مکان و محاذات نداره، چون اگر پس مکان و محاذات داشته باشیم چه جسم؟ فقط جسم است که من اینا دیگه دوستان حتما تو فلسفه و حکمت و مباحث ابتدایی اینا دیگه فکر کردن دیگه، ما دیگه اثبات اینا رو که نمیخواد بکنیم که دیگه استشهاد میکنیم، دوستان اونجاها استدلالاتش رو دیدن. اگر در حقیقت دیگه استنتقه پس نفی میکنیم این خصوصیات رو، درسته؟ وقتی نفی کردیم این خصوصیات رو، نظام تجربی شد، خدای تبارک و تعالی در جایی و عقل در جایی دیگری که این دوتا در محاذات و مقابل هم، او در حقیقت او رو به نطق در میاره و این ناطق میشود و گویا اینجوری نیست، چون این سبب محدودیت حق میشه، درسته؟ و سبب جهتدار سرایت عالم ماده به حق میشه و هم در حقیقت عقل از نظام تجردیش هیچ کدام سازگار با این مسئله نیستن. پس نطق در مرتبه چی هستش؟ نطق در عین این که با رؤیت متفاوته، یک حقیقت جدایی هست تو نظام تجردی، با نطق عالم مادی هم تناسبی ندارد، از جهت خصوصیات عالم ماده تناسب ندارد، درسته؟ پس اینا رو یک مدیه بوده بریم جلو. میفرماید که لما خلق الله العقل استنتقه، او رو به نطق آورد. پس استنتقه اگر عقل از اولین خلق روحانیون هست، آیا استعداد در غیر از عالم ماده در کاره؟ در غیر عالم ماده استعداد داریم ما؟ نداریم غیر عالم ماده استعداد. استنتقه او آیا یعنی قوه رو به فعلیت رسون در او؟ راه ندارد. چرا؟ چون اگر ما از قوه فعل برسه، یعنی باید یه مرتبه از عالم ماده باشد و اول و خلق من روحانیین به عقل صدق نمی کنند. دقت بکنید، من همه قواعد ها داریم تطبیق می کنیم، قواعد روایی رو که تو روایات مختلف آمده رو و این روایت تا بتونیم خودش رو تفسیر بکنیم که منظور چیه. پس استنتقه در اینجا به معنای این که قوهی به فعلیت برسه قطعا نیست، درسته؟ پس ظهور بروز اجمال به تفسیر اظهار یه قوه فعل نیست، مثل خدای تعالی که اگر پر مثال بزنیم که خدای تعالی اسماءش ظهور پیدا میکنن، این ظهور قوه فعل نیست، این ظهور قوه فعل نیست، درسته؟ یک عالمی در حقیقت که به علمی، اینا مثال ها هر کدام یه شبهی داره دیگه، که به علمی مسلطه، وقتی که شروع میکنه به تکلم به اون علم و این ظهورات علمش، این از اجمال به تفصیل آمدنه، اینا از جهتی مشابهه ها دیگه، و دوستان دقیق ایراد نگیرن، از جهتی همون حقیقتی که در درونش میداند که یک حالت دفعی داشت، وقتی به الفاظ در میاد، این کثرت الفاظ که دو ساعت طول میکشه تا یه مطلبی رو بیان بکنه، درسته؟ در ذهنش دو ساعت اون مطلب چی نبود، زمان نداشت، اونجا در حقیقت چی بود؟ یه بسیط بود این حقیقت برای خودش. اما وقتی میخواد برای من نقل بکنه دو ساعت طول میکشه. لذا اگر میتونستیم ارتباط های ذهنی رو که راه های در حقیقت خودش تعلیم و تعلمه برقرار بکنیم، تو آن یا کمتر از آن یا در حقیقت از دفعی امکان داشت، در حقیقت همچنان که مثلا امیر مولانا علیه السلام نسبت به نبی خطبی میگه که حضرت مثلا دهانشو بر گوش من گذاشت و مطالبی رو فرمود که بابون ین فتح من عرف با، که از این سنخ نیست که با لفظ در حقیقت اگر میخواست بابون ین فتح من عرف باب زمانی باشه، و این کشش در زمان نبود برای اون لحظه، برای اون حالا اینا بحثای جای خودشه. پس استنتقه او رو به نطق آورد، به نطق آورد یعنی این حقیقتی رو که خلق کرده به اظهار در حقیقت حقایق وجودیش کشون، درسته؟ چگونه؟ اینجوری. ثم قال له اقبل فاقبل، یعنی استنتاق و ظهوراتش رو با این بیان که رو کن، اقبال کن. این امر، امر لفظی نیست که از جانبی امر لفظی بیاد به گوشی بخوره و او بشنه دیگه، اینا رو بعدها تکرار نمی کنیم، ما یه بار اینا رو ما تکرار می کنیم، هی تصریح می کنیم، بعدها دیگه از این مقدمات عبور می کنیم. اگر میگه اقبل فاقبله، به او امر می کنه، این امر مثل نظیرش تأنیثش مثل نظر علی قلبک در وحیه که وقتی به انبیا وحی میکنه نظر علی قلبک، درسته؟ که اون رابطه اینجور نیستش که به وضع و محاذات باشه، بلکه تو اون مرتبه باطن این وجود و حقیقت این وجود این القا صورت میگیره، این رابطه محقق میشه. لذا این اقبل فاقبله همین گونه است که رابطه خدای تعالی با این ظهورش از درون این وجود این حقیقت صورت میگیره، نه از بیرون. نحن اقرب الیه ان الله یحول بین المرء و قلبه است تو نظام. اینجور نیستش که اونجا رابطه است. ببینید اینا رو باید از ذهنمون دائما چیکار بکنیم؟ هی بیرون کنیم، هی بیرون کنیم، چون اینها سلبیاتی است که ذهن ما رو مشغول کرده و ما رو به او انس داریم. اقبل فاقبل، به او گفت رو کن، اونم رو کرد. حالا بیان میکنیم بعدن که رو کردن به چه معناست. حالا الفاظ جلو بریم بعد این محتوا شو. ثم قال له اقبل، پشت کن، فاقبل، پشت کرد. خیلی تعبیر رو دقت بکنید، انشاءالله اینا رو باید قدر و اقبال اقبال شد. ثم قال، وقتی که این دوتا امر محقق شد در وجود این و ظهور پیدا کرد و این حقیقت آشکار شد، بارز شد، ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقم هو احب و الیمی، تا در حقیقت میگه که و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقم هو احب و الیمی، به نظر اولی ما میاد که خدای تعالی مخلوقات بسیاری رو قبل از این کرده، درسته؟ و الان وقتی این خلقا داره میکنه، چون قبل اون خلقا بوده میگه تو از اونها برتری. یعنی ما ناخواسته چیکار کردیم؟ زمان رو بردیم تو وجود حضرت حق، ظرف در حقیقت بیان حضرت حق رو چیکار کردیم؟ زمانی کردیم. دقت بکنید ببینید قالب ها که به کار گرفته میشه، در عینی که این قالب ها خصوصیت داره، استنتقه غیر از رؤیته، غیر از نگاهه. دقت میکنید در عینی که این دوست، اما این خصوصیت نباید رهزن بشه که تمام خصوصیاتی رو که ما میشناسیم به عنوان در حقیقت عالم ماده سرایت بدیم به اون مرتبه. اون خصوصیات قرض و قایت که نطق برای او برد شده، که اینو تو المیزان تو مقدمه پارسال چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم، اگر یادتون باشه خیلی مفصل امسال هم اشاره کردیم به یک جلسه، در چند قسمتی از اون جلسه به این اشاره کردیم که الفاظ برای مصادیق برد نشدن، هر چند که اون واضح غیر از این مصداق در زمان خودش بیشتر از این نمیشناخته، او برای قایت و قرضی بحث کرد این لفظو که این قایت و قرض هر جا باشد، هر چند تمام خصوصیات مصداق از بین رفته باشه، او قایت و قرض باشه، حقیقت هست که این لفظو برای او به کار ببری. مثل مصباح که اونجا مثال زدن که چرا اون موقع برای چیزی که پیسوز باشه، روغن باشه، فیتیله داشته باشه، فلان باشه، فلان باشه، به عنوان چرا فکر میشد بیش از اینم اون واضح نمیشناخت، اما چون بحث کرده بود اینو برای حقیقتی که میتونه اطراف خودش رو روشن بکنه و انسان در پرتو این روشنایی مثلا استفاده بکنه، بهره مند بشه، درسته؟ این حقیقت که غایت و غرض اون بوده، حالا امروز تو مهتابی هم هست، امروز مثلا تو یه لامپ اتمی هم هست، فردا و پس فردا ممکنه تو لامپ پلاسمایی هم باشه، در ده روز مثلا دهه آینده ممکنه توی چیزایی که اصلا تو ذهن ما خطور نمیکنه چی باشه؟ این حقایق باشه. همه اینا مصباح صدق میکنه اگر این خاصیت داشته باشه یا نه؟ صدق میکنه. وای که اون واضح است، همش هم حقیقت هست یا نیست؟ حقیقت است، درسته؟ پس این نطق، این در حقیقت ادبار، این اقبال، تا میگه اقبال، تا میگه ادبار، ما اگر تصورمون باشه که ادبار یعنی پشت کن به من، معنی داره پشت کردن به خدا؟ معنی داره؟ اگر ما میگیم اینما تو ولو فسن وقت، اگر این رو قائلیم، درسته؟ هو معکم اینما کنتم، اگر قائلیم که وجود یک حقیقت واحد است، این پشت به کجا رو کنه؟ پشت به کی رو؟ تا این رو قبول کنیم که پشت کردن یعنی پشت کردن در حقیقت به خدا تو نظام وجودی، تا این رو در حقیقت بخواهیم یعنی خودش شرک، یعنی خودش محدود کردن خدا، یعنی خودش در حقیقت قائل شدن به چی؟ به این که در حقیقت اله دیگر و وجود دیگری غیر از وجود خدا در کار است، اینو دنبالش میاد ناخودآگاه جزء لوازم. لذا اقبال ادبار باید به گونه‌ای معنا شود که با این در حقیقت وجود در حقیقت حضرت حق و سعی وجودی حضرت حق که خود این عقل هم از اون ظهورات هست، درسته؟ وقتی خودش اون ظهور از اون جمله مخلوقات و ظهورات حضرت حقه، کجا میتونه پشت کنه؟ اما پشت کردن، برون کردن، آیا تفاوت معنا داره یا نداره؟ پس باید یک تفاوتی در اقبال ادبار ببینیم که صدق بکنن، صادق باشد، اینا رو از هم تمایز ایجاد کنه، اما نه به معنای پشت کردن و رو کردنی که یک کسی جلوی منه بگم رو کن بیاد رو به من و بگم پشت کن، پشت بکنه به من، که این میشه وزن محاذات، این میشه عالم ماده و جسم و جسم مسافه است، درسته؟ بعد میفرماید که پس این ما خلق تو خلقم هو و احب و الی من که، نه معنایی که زمان رو بر خدا ها حال. اما تو نظام علم الهی آیا همه مخلوقات تو نظام علم الهی که مبدعیت خلقه و اگر تو نظام خلق مخلوقات تجزیش برشون آرز میشه به لحاظ در حقیقت عالم خلق و اون نظام عالم خلق و تقدیرات، اما تو نظام عالم علم الهی که مبدعیته و ما امرنا الا واحده، امر ما یک حقیقت بیشتر نیست، اما به لحاظ این که این وجودات میخوان ظهور پیدا بکنن، متکثر میشن، زمان میبرن، تمایز دارن، این به لحاظ این هاست، نه به لحاظ امر حضرت حق، این نه به لحاظ اون باید اون بر متکثر باشد.
من اقبال
ادبار رو عرض کنم، چرا؟ اقبال ادبار رو عرض کنیم، چون این اقبال ادبار نقطه کلیدی بحثه، گفتم که این رو فعلا سلبیاتش رو بیاییم بگیم تا بعد استنتاج رو اجمالا بیان کردیم سلبیاتش رو، که در حقیقت یک نوع شهوده، یک رو ظهور از اجمال به تفصیل، اما ادبار اقبال همو بیان نکنیم، فقط گفتیم که نفی اون مراجع رو کردیم. حالا بعد عرض میکنیم که اجمال به تفصیل آمدن ایشالله تو بحث بیان میشه، اجمال به تفصیل آمدن یک عرض عریض وسیع دارد که این عرض عریض وسیع مصادیق زیادی رو شامل میشه، لذا عقل تو عالم ماده استنتاجش معنا پیدا میکند با تعلق به ماده، تو عالم تجردی استنتاجش معنای دیگری پیدا میکنه به لحاظ در حقیقت خصوصیات عالم تجردی، و اون تو اون نظام وحدانی به عنوان اول خلق من روحانیین بدون نگاه کردن به مخلوقات دیگه یک معنای پیدا میکنه استنتاج با رابطه با حضرت حق به تنهایی. دقت کنید این عرض عریض و تشکیلی تو هر موطنی استنتاج معنای پیدا میکنه، این از اون بحثای جالب میشه، اقبال ادبار تو هر موطنی معنای پیدا میکنه، همین حقیقت چون تشکیکی این حقیقت عقل کشیده شده از اون مرتبه خلوت حق با اولین مخلوق خودش که عقل اوله، دقت عقله، درسته که نور نبی باشد و نورانی هم هست، حالا عنوان صادر اول پیدا میکنند یا نه اون بحثش متفاوته، با اون موطن از اونجا شروع میشه که تو خلوت با حق، خلوت هم که بگیم یعنی عدم نگاه به غیبیت ها، از اونجا شروع میشه میاد تا نزعان ملموسترین مرتبه عالم که به تعبیر امام خیلی تعبیر زیبایی داره، ایشون میفرماید که عالم وجود عقل منشرهه، در کتاب اسمال هدایه میفرماید عالم وجود عقل منشرهه، یعنی عقل تفصیل یافته، عقل شرح پیدا کرده، یعنی عقل، لذا تمام عالم وجود متن جزمیت و بطیته، چون عقل بطیت و جزمیت داره، نه جزمیت در مقابل تغییر، که عقل موطنش در حقیقتی هستش فوق تغییر و ثبات عالمه، اون جزمیت و بطیتی که فوق ثبات و تغییره، که مبدع ثبات و تغییره، نه در مقابل تغییره، دقت میکنید که تغییر و ثبات دو جلوه و ظهور رو میشن و خیلی بحثه، لذا عالم عقل منشره، چون و این منشه الله این دنافت و ما منزل و الله و قدر معلوم بیان آیشه که همین رو نازله، انزلنا الحدید، حدید رو نازل کردیم ما، یعنی متصل است، مرتبط است، اگر با این نگاه و عقل وقتی میاد تو پایین ترین مرحله تعلق به عالم ماده، این عقل صدق میکنه براش، اما خصوصیت این موطن و این مرتبه برای او یک حدودی رو میاره که باید تو این حدود هم چی باشه؟ این ظهور داشته باشه در این که اون حقیقته. حالا اونو میرسیم یکی یکی ببینید، اگه همه بحثا تو همینجا بر حل بکنیم اون موقع در حقیقت دیگه روایات بعدی دیگه حرفی نداریم دیگه. نکات نکته خوبیه که میفرماید که احب و الی منک، تو محبوبتری مگه به نامتناهی متفاوت میشه نسبت اشیا؟ نسبت اشیا به نامتناهی یعنی آیا مثال عددیش یک نسبتش با نامتناهی متفاوت از نسبت یک میلیون به نامتناهیه؟ یا هر دو به صفر نسبتشو متفاوته؟ یعنی شما میتونید نتیجه معینی از این تازه مسئله این است که نامتناهی به معنای عدم در حقیقت ترسیم عدده، اما ما در اینجا بگیم نامتناهی یعنی حقیقت واقعی وجود، حقیقت حقیقی در حقیقت واقعی حقیقی وجود. حالا اون بحث سر رو بزنم، اگر این بحث به عنوان اون که اون حقیقت با هر چیزی به نسبت با او آیا در حقیقت به نسبت با او هر چیزی میتونه بگیم نسبتاش مختلفه یا نه؟ اما این رو بحث داریم که دو تا چیز وقتی با هم نسبت پیدا میکنن میتونیم بگیم نسبت به خدا این دو تا چیزی که اقرب است، اما هر چیز رو به تنهایی با خدا بسنجیم اقرب و غیر اقرب معنا ندارن. چرا؟ چون قیاس امکان پذیر نیست، دو تا در عرض هم نیستن قابل قیاس، درسته؟ همه هرچ هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند که میخواد اقل و تفصیل باشه. لذا تو دعای سحر وقتی که در حقیقت شروع میکنه به حضرت در حقیقت به این که خدا تو رو قسم میدم اسألک به اسمائک، مثلا به اکبرها، درسته؟ و کل اسمائک کبیره اللهم اینی اسألک به اسمائک کل، یعنی وقتی که میرسه به اون جایی که اول با عقل و تفسیر شروع میکنه سید رو و بعد میرسه به اینکه اونجا عقل و تفسیر راه نداره و بعد در حقیقت در محضریتی قرار میگیره که تمام این مراتب برداشته شده است که مراتب وجودی سیر اینه نه سیر اسما. دقت میکنی؟ اونجا عقل و تفسیر تو نسبت هر شکلی با خدا عقل و تفسیر راه نداره تو نسبت اشیا با خدا، چون دو طرف قابل قیاس نیستن، درسته؟ اما تو نسبت اشیا با هم دیگه و بعد قیاس این دوتا نسبت به خدا البته اقل و تفسیر راه دارد. لذا اینجا می فرماید چی؟ ما خلقت و خلقن هو احب و الیه من کر، درسته؟ یعنی وقتی تو با مخلوقات دیگه سنجیده میشید تو محبوب تری پیش من، یعنی تو رابطه اون دوتا که با هم سنجیده میشن تو محبوب تری، تو با اشیا نه پیش من، یعنی من این سنجش رو دارم انجام میدم و ما امرنا الا واحده، یعنی تو رابطه که از این بر دیده میشه ارزش گذاری بین اشیا و تو ارزشمندتری تو این رابطه، نه تو رابطه با خدا. دقت بکنید خیلی بحث اینا ضعیف مرزهاش. بله، بعد تو قیاس اشیاس با هم دیگه نسبت به خدا، البته اینجا عقل و تفسیر راه پیدا میکنه. این یه مرتبه شده، حالا اینجا میشد چون دنبالش هم میگه بلا اکمل تو که الا فی من اوهه، من تو رو کامل نمی کنم در کسی الا در اون کسی که دوست دارم. پس تو محبوب ترین هستی پیش من، احب و الیه من کرد، در حقیقت ما خلقت و خلقم و احب و الیه من کرد، خلقی نکردم از تو محبوب تر نزد خودم. و لا اکمل تو کرد، این که میگه لا اکمل تو کرد، تو رو کامل نمی کنم، من تو رو کامل نمی کنم الا فی من اوهب، نشون میده که اولا مراتب عالم وجود به نسبت این رابطه عقل متفاوتن، اکمل تکش که اون کامل ترینش هست در من اوهبی که احب به الهی هست، سطحبه که تناسب بین احب و اکمله، درسته؟ اما مراتب دیگه شو مراتب دیگه هست، معلومه اکمل تکر گفته نکنه تو رو قرار نمیدم، اکمل تو که یعنی اون مرتبه کمالی تو و کامل ترین مرتبه تو در من اوهبی که احبن قرار میدن که تناسب بین این دوتا باشه، که نشون میده عقل خودش یک مرتبه حقیقت چی هستش؟ تشکیکی میتونه باشه. الا فی من اوهب اما اینی ایا که آمور، من در حقیقت ایا که آمور خیلی تریه، یعنی واقعا اسلام رو تعریف کردن اینجوری با این نگاه به عقل، ایاک آمور ایاک انها، اصلا ملاک به یک معنا ملاک امرو نکتوی، بلکه اگر بخواییم به خود لفظ بگیریم نه ملاک امرو نکت بلکه مخاطب امرو نکتوی، ما بگیم انسان مخاطب امرو نکت
درسته؟ مگه نمیگیم مکلف به انسان مخاطب امر و نهیه؟ میگه ملاک امر و نهی عقله، یعنی اگر انسان مرکب از مراتبی از وجوده، عقلش ملاک امر و نهیه، عقلش مخاطب امر و نهی. این که میگم ملاک و مخاطب، چون دو بیان آوردن در این مسئله، ملاک امر و نهی یعنی میزان، یا مخاطب امر و نهی که بالاتر از اونه. مخاطب امر و نهی اصلا عقله، غیر عقل نیست. مثل حالا تو روایت بعدی این خودش خوب نشون میده، ایاکه و عاقب و ایاکه و سی، بگیم ملاک عقاب و ثواب توی، یا اصلا عقاب و ثواب در حقیقت چی هستش؟ تو میگیم عقاب و ثواب، آیا عقل عقاب هم میشه؟ حالا ثواب میگیم همون اقبال اعتبارشه که مطیعه، درسته؟ تو نگاه اول. اما میگیم عقاب، عقاب، عقاب یعنی چی؟ تخلف، تقطیع، درسته؟ عدم اطاعت. میگه تو ملاک عقاب، پس معلوم میشه که این اکمل تو کرد و این در حقیقت مراتب تشکیکی کشیده میشه تا یه جایی که عقاب و ثواب هم راه داره، امر و نهی لفظی هم راه داره، تا جایی که عقل ذهنی هم راه داره. اصلا این عقل امر تشکیک از کشیده تا تعلق با عالم ماده نشون میده که این عقل از اون موطنی که عالی ترین مرتبه است که اول خلق من روحانیین هست، تا این مرتبه ظهورش عقل منشره میاد تا نازل در این مرتبه عالم که بشه وجودات مادیه، در حقیقت چی؟ جمادیه، تا اونجا هم پیچیده میشه که باید منشک الا یوسف به هم دهنده. حالا ایشالله روایت نزیرش، بحث امروز خیلی سخت بود، اگر دوستان سخت بود ببخشن. حالا ایشالله بحثای یواش یواش چی میشه؟ مبانی که دست اون بیاد دیگه ساده تر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قضیه بالاخره تمام نمیشه، انشاءالله در خدمتتون هستیم. حالا این یه مقدمه ای بود که این روایات اگر مقدماتش دستمون بیاد انشاءالله تو ادامه هی راحت تر میشه.
این روایت رو
انشاءالله با روایت نظیرش اون وقت با هم تطبیق میدو دست شما درد نکنه. تطبیق که بخونیم یه خورده این مسئله استنتاق آشکارتر بشه انشاءالله. بله بله، جلسات شما هم بحث ما آب ببخشید. تو همون مقدمه است، یعنی تو مقدمه 8 9 10 صفحه است، همون بحث مقدمه است. شاید مثلا تا 15 جلسه اول فقط. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام نه قالب ها متفاوته، اما نازل شده مثل این بدونه که یه کسی که داره در رفعه اونه
سلام سلام
یه نفره
درسته،
یعنی مصاحبه کاریه، این نازله اینه، اونم نازله اینه، درسته؟ لذا از این نگاه همه یه عالم ظهور حضرت حقن و مساوی هم. اما از نگاه این دوتا رو با هم قیاس کنی، تبت یاد رو با قوله و الله احد، این دوتا رو با هم قیاس کنی، اون موقع البته تفاضل دارن با هم دیگه، دقت کردی؟ این تفاضل برمیگرده به قیاس این دو با هم دیگه، نه به لحاظ این که آیا خالق در اینجا کوچکتر ظهور کرده و در اون بزرگتر، نه اونجوری نیست. اونجا دقت کردی؟
خرابه.